اساسی یه مملکتی رو همه مردم و مملکت حق دارن بدونن چیه حق دارن، آزادانه رو حرف بزنن دیگه حد اقلی. ناگهان در این فضای باز سیاسی که بهش اشاره شد و در اون شبهای شعرخونی که دنباله ماجراهای سیاسی جهانی بود، کار انقلابی اون شب شعر خاصی که من اونجا بودم این بود که یادمی کم مایه و کم سواد رفته بود پشت تریبون و پشت بلندگو و قانون اساسی رو شروع کرد بخونن که بدم نخوند، غلط هم نخوند، دیده بود این کار اصلا ملال آور بودن. و یکی از مترجمین بسیار شناخته شده رو آورده بودن اونجا که اون مترجم هنجرش سرطانی پیدا کرده بود مدتی پیش که عمل شده بود و حرف خودش نمیتونست بزنه و پیامی رو که داشت داد دخترش خوند و همون آدم کم‌مایه‌ای که گفتم چیز رو میخوند، قانون اساسی رو میخوند و غلط هم میخوند، بد هم میخوند، یه حالت فوق‌العاده زشت و زننده نسبت به این مترجم گرفت که البته او هم هیچ کاری نکرد که جلوش رو بگیره، جلو این احوالات رو. و اون این بود که اصلا یه حالت مثل این که نقص بدن این آدم رو یه خود مایه دست قرار دادن اون شب برای ایجاد همدلی که در واقع فقط ترحم ایجاد میکرد نه همدلی. این هم خیلی خیلی برای من دردناک بود. ولی این یکی از نکات بود که میخواستم بگم که خود آدمایی که اونجا بودن آدمکایی بودن که در این حد حدود بود، ولی توی جمعیت آدم های سرشناس سیاست زده رو آدم فراوون میتونست ببینه. یعنی از تمام گروه هایی که اون زمان ها ما میشنیدیم که به هر حال آدم هایی هستن با فکرهای سیاسی و با سوابق سیاسی و از این حرف ها، یکی دوتا نمونه تو جمعیت بود و جمعیت هم فوق‌العاده زیاد بود.
ببخشید ممکنه اسم ببرید؟
دقیقاً کیارون سخنران اینا رو میخوان اسم برن که کسایی که اونجا بودن. بله همه کارا میکنم. اون سخنرانی که هم سواد کم مایه که اسمشو بردم آدمی به اسم اسلام کاظمیه. اون مترجمی که بهش اشاره کردم آقای به اسم محمد قاضی که محمد قاضی اشتباه نمیدونم اسم کوچیکش رو احتمالاً اشتباه ممکنه بکنم ولی فکر نمی‌کنم. و در واقع قاضی از مترجم بسیار بسیار خوبم هست. اون که شوتو درجه 1 ترجمه کرده خواست. و بعد از نامداران سیاسی که اون شب بودم اونجا میدید، آقای هدایت متین دفتری، آقای منوچهر هزارخانی، نمیدونم از این مقوله و از این قبیل تا دلتون بخواد، یعنی همه بودن، همه از این اینا رو آدم میدید توی جمعیت. جمعیت هم همونطور که گفتم خب به تناسب زیاد بود، یعنی پیدا بودی استقبال غریبی شده، یعنی تمام این باغچه انستیتو گوت پر بود و چون صندلی اونام برای نشستن نداشته بودن خیلی هم ناراحت، ولی تمام جمعیت این ناراحتی رو مثل به جان خریده بودن و آمده بودن و گوش داده بودن و بسیار هم مستمعین پرشور و هیجان و در ضمن متمدنی بودن. اون شب یکی از اولین بارهایی بود که من دیدم جمعیت بلد جلوی خودشو بگیره و یکی از اولین بارهایی بود که به ذهنم اومد که شاید یک مقدار پختگی، دیسیپلین و تشکیلات سیاسی داره تو ذهن اینا معنی پیدا میکنه. که این نکته فقط برام جالب بود. جمعیت ساکت بود، گوش میداد، البته به دلیل یه نوع انتوزیازم غریب و عجیبی که داشت و پیدا بود جمعیت داره اینو، بی خودی هم دست میزد، بی خودی هم تشویق میکرد، تمام این کارا رو میکرد، ولی هیچ کدوم از اینا رو چیز نمیکرد، با یه حالت نمیدونم جنون و هیستری و اینا نمیکرد. یعنی یه رفتار معقولی داشت. اگر بعضی وقتا مشخص نبود اونقدر که بفهمه طرف داره مزخرف میگه یا داره غلط میخونه، ولی لااقل این تشخیص رو داده بود یه جور تمدنی باید از خودش بروز بده. این دو نکته. نکته سومی که درست در خارج فضای چیز یک احساس ترس غریبی تو خیابون میشد. این وقت آدم میامد از اونجا بیرون احساس میکرد که خیلی تنهاست. این احساس من خودم دادم که وجود داشت و احساس کرد. من نسبتا زود اومده بودم قبل از اینکه جلسه تموم بشه، برای اینکه هم یاوه‌گویای اون سخنران خستم کرد، هم من نمیتونم زیاد بیستم، برای اصلا پام خواب میره و نمیتونم، برای جای نشستنم نبود. زمین یه مختصر نمکی هم داشت، نم داشت یه مختصر، برای اینکه چمن بود و چیز بود، هوا خوب بود، خیلی راحت، آغاز تابستون بود، میشد بیرون موند، ولی رو زمین راحت خیلی نمیشد نشست. به علاوه تو اون جمعیت دو پشته‌ای که نشسته و واسطه اونا بودن، یه خودم من هوا برام کم بود، پس کشن نمیتونم بشینم تو اون جمعیت. و بعدم خسته شدم از اون حالت نوع گدایی بده در راه خدا، یه همچه حالتی از نقص عضو اون تفلک قاضی، یه همچه سوء استفاده بدی شد که از اون بعدم اومد از یاوه‌گویای اون و بعدم خسته شدم، جسمم خسته شدم، آمدم بیرون. اتفاقا اون شبی که وقتی آمدم از جا بیرون، ناشرم هم همراهم بود و یک کس دیگه که روزنامه نگاره در ایرون می نوشت توی روزنامه ها، سه نفری رفتیم توی قهوه خونه نشستیم و اونجا بیش از هر شب دیگری صحبت نشر کتاب‌های مذهبی شد. یعنی بیش از هر موقع دیگه، چون سابق بر این چیز بود، گذرا همینطور صحبت کرده بودیم، ولی اون شب خیلی به جزئیات و به دقت و به تفصیل راجبش صحبت کرد. برای من آغاز اتفاقاتی که داشت در ایران میافتاد در حقیقت این شب‌های شعرخوانی بود.
چه تاریخی بود در
تاریخ دقیقش رو البته خیلی راحت میشه تحقیق کرد و تاریخ دقیق و روز و ایناش هم بهتون گفت، بهتون بگم بعد، ولی الان گفتم بهتون، من تاریخ و عدد و رقم اینا یادم نمیمونه، ولی این تا به هر حال تابستون سال 78. بعد خب این تغییر فضا رو حس کردم تو اون جلسه خاص و توی اون محل خاص، تا وقتی من بودم و بعد تا اونجایی هم که خبر دارم بعد از من که شبهای دیگرش که من نرفتم، بالاخره همه شبها رو به هیچ وجه من الوجود صحبت مسائل مذهبی ندارم. از اینو اضافه بکنم فورا. و حالا چرا اون شب هم ما بحث مرفت اینجا بندی دو مرتبه سر کتاب مسئله بحث شد و غیره و از این صحبت ها و ناگزیر رسیدیم به کتاب های مسئله. من وقتی اون تعطیل تابستون رو اونجا موندم و بعد برگشتم دو مرتبه به اروپا، به دوستان و آشنایان و خیشان در اینجا گفتم که یه اتفاقات داره میفته ایرون. اینو واقعا دادم حس میکرد. یعنی برای من اگر میگم، اگر بخوام از یه نقطه شروع بکنم که از کی دقیقا جنب و جوش شروع شد، برمیگردم به این شباشه. شباشه هم گذشت و هیچ اتفاق خاصی هم تا اونجا که من میدونم نیفتاد. یعنی مثلا پلیس دخالت بکنه یا چیز بکنه، و اگر دخالت کرد در حد خیلی کوچیک و گذرا و اینا بود، هیچ برخوردی بین جمعیت اونجا با پلیس. البته بیرون هم که گفتم اون فضا که خدا دادم میترسید، یه دفعه تو خیابون احساس کرد لخته یا تنهاست. یه مقدارش به خاطر این بود که اولا خیابون شنبون تاریک‌تر از همیشه بود، چراشو نمیدونم، شاید به خاطر که اون تو نور زیاد بود بیرون تاریک‌تر بود، یا شاید احتمالاً یه مقدار از چراغ خاموش بود. بعدم مقدار زیادی پلیس و ژاندارم اینا بود دور و اطراف، ولی اون شب که به تحقیقش کسی دخالتی نکرد، تا اونجایی که من بودم و دیدم به چشم خودم، بعد هم خیال نمی‌کنم چند شب دیگه هم که ادامه داشت اتفاق افتاد. این قضیه گذشت تا سال بعدش که میرسیم به سال 79. 79 دقیقا بعد
تابستون یک اتفاق دیگه هم مثل که افتاد، مثل آتش سوزی
نخصیل ماره اکس آبادان، درست سال بعدش بود،
یک سال قبل.
حالا اگر بنابراین بعید نیست که این که من میگم تابستون 77 بشه مثلا، برای که بعدش میشه 78، بعدم دیگه ماجراهای 79 میشونه، بعد به احتمال قبلی 77 بشه. این قضیه بود، این آغاز کار بود. بعد از نظر من لااقل من وقتی برگشتم یه اتفاق دیگه هم وسط افتاد که اونو هم خیلی بزرگش کردم، ولی به هر حال یکی از نقاط عطفه، و اون مقاله بود که راجبه خمینی، درباره خمینی در روزنامه اطلاعات شد. تا اون زمان، یعنی تا زمانی که این مقاله راجبه خمینی در بیاد، جز گروه مذهبی که بهشون اشاره کردم و کسانی که دنبال خوندن کارهای مذهبی بودند، و گروه های خیلی سیاسی که بیشترشون که عرض میکنم خارج از مملکت بودند، برای که در داخل مملکت فعالیت آنچنانی نبود، چون در ضمن نقش اپوزیسیون خارج مملکت رو مطلقا نباید فراموش کرد، و بهشون اشاره کرد که اینا الان هم عده بسیاریشون از خیلی کارا و خیلی حرفا که اون دوره زدن پشیمونن، البته ولی در هر صورت فوق العاده فعال بودن، یعنی فعال در حد دادن خبر و گزارشون، که بعضی وقتا این خبرها و منصفانه باید گفت در همون زمان هم بنده خیلی خوب حس میکردم خبرها اونقدر دقیق نبود، با مبالغه های خیلی زیاد همراه بود و گاه وقتا دروغ مطلق، ولی خب این کارها رو میکردم و در اون زمان هم فکر میکردم کار درست سیاسی، خیلی هاشون هم با اعتقاد این کارها رو میکردم. در این فاصله که من نبودم این مقاله هم چاپ شد، ولی اینو داشتم میگفتم که تا اون زمان جز اون کسانی که دنبال خوندن کتابای مذهبی بودن، و کم کم گفتم نوارهای خمینی آمده بود، کتاباش از قبیل ولایت فقیه یا توضیح المسائلش یا غیره، که همشون حقیقتا از جوهر خوندن بدورن، اینا کم کم دست به دست گشته بود توی در اون زمان توی گروه محدود و معدودی و گروه اپوزیسیون خارج، اسم خمینی هم در ذهنها نبود، نه فقط در زبونها نبود، در ذهنها نبود. اتفاق افتاده بود 15 سال قبلش در خرداد ماهی، اگر خرداد بود دیگه واقعی اگر اشتباه نکنم، ماجرای چیز که خمینی مخالفتی کرده بود با دادن آزادی به زنها و بعدم مسئله اصلاحات ارضی، و بعدم کشت و کشتاری پیش آمده بود و یه دست همین طلابم این وسط لحظه پار شده بودن و اونم تبعید شده بود و رفته بود و در همون زمانم یکی دو بار فقط اسم شخص خمینی اومد و بعدم اسم فراموش شد و توی ذهنم بود تا این مقاله چاپ شد. این که میگم نقطه عطفه و البته بعدم راجبش خیلی چیز کردن، از نظر من اهمیت عمدش این که اسم این آدم ها سر زبون ها انداخت، یعنی راحت مردم که از خمینی حرف می‌زدن و کنجکاو بودن راجبش.
توی این مقاله چی نوشته بود؟
توی این مقاله یه سری حرفایی زده شده بود که ظاهرا خب میشه توصیفش کرد که مثلا مستحکم بود یا رقیق بود یا غیره. یه تصویری از خمینی داده بود به این ترتیب که این اولا که این مثلا ایرانی نیست، اهل کشمیره و مال هندوستانه و از این حرفا بود. بعد هم یه مقدار از سوابق دوران جوانیش چنان که افتاد و دانی به خود صحبت بود که این قال کرده و شلوغ کرده و الباتی کرده و هرزگی کرده و فلان کرده و بعد مادرش نمیدونم فلان بوده و پدرش چنین بوده و بعد نمیدونم پدرش آدم کشته بوده. یه مقدار نیمه واقعیت ها و غیر واقعیت ها در ذهن قاطی بود در این مقاله، ولی قصدی که از این مقاله داشتن هنوز بر من پوشیده است، برای اینکه کار نسبتاً ابلهانه ای بود و از او بیفکری انجام شده بود.
این کار هم که از کار یک روزنامه نگار نبوده؟
نه، ظاهراً نبوده. این هنوز خیلی مشخص نشده. من نمیدونم کی هم مشخص خواهد شده. البته بلافاصله بعد از ماجرای یعنی آغاز دیگه کل ماجراها شد، هنوز خمینی برنگشته بود، یه روزنامه نگار ایرونی که من فاش میکنم و میگم چی شد و اینطوری شد و من تب داشتم و خونه خواب دادم، مقاله خیلی مفصلی در همون اطلاعات چاپ کرد، چون که از روزنامه نگارای اونجا بود که اینجوری به ما تلفن کردن و گفتن و سباکی آمدن و چیز کردن از این حرفا. در اون زمان اون کسی رو که مقصر میدونستن وزیر اطلاعات وقت بود که داروش همایون بود و داروش همایون در اون زمان خودش هم روزنامه آیندگان رو داشت و بعد بیرایی که بقیه روزنامه نگارا میگفتن که چرا روزنامه خودش چاپ نکرد، چرا اینو داد به یه روزنامه دیگه. داروش همایون در کتابی که در دوران تبعیدش بعد که از زندان تونست فرار بکنه و بیاد بیرون کتابی نوشته که دیروز و امروز و فرداست، مثل که اسمش اگر اشتباه نکنم، توی اون کتاب دقیقا توضیح میده و مطلقا خودش رو تو این ماجرا بی تقصیر معرفی میکنه. این نامه بود که به اون دادن در جلسه ای مثل این که شخص هویدا بشه داده، البته باید اینو برای دقیق گفته باشم از کسی که جان دارم نقل میکنم، به هیچ وجه دارم نمیخواد اشتباه بکنم، اینو بعد میشه به خود کتاب رجوع کرد و دید به طور دقیق که چی نوشته. پس اونجا که تو ذهنم مونده هویدا این مقاله رو میده و به این نه میگه که اینو بدید به روزنامه اطلاعات، به عنوان وزیر اطلاعات بهشون داده میشه نه به عنوان یه روزنامه نگار که این رو در اونجا چاپ بکنه. در اساس فکر هر کس بوده یا من هنوز نمیدونم که مقصودشون از این کار چی بوده، ولی اون چه که نتیجه کار بود اون رو میدونم و اون این بود که حرف زدن راجب خمینی باب شد و اسمش سر زبان افتاد و کسان که تا اون روز اسم خمینی رو نشنیده بودن اون روز شنیدن و بعد هم کنجکاوی های خیلی عجیب و غریب راجب این آدم پیدا شد و شروع شد از همون لحظه ساختن افسانه های فوق العاده زیبای دور از حقیقت در دور و بر این آخوند شپشویی که فقط به درد این میخور واعظه یه ده دور افتاده باشه.
در واقع ازش یه قهرمان ساختن با یک
اصلا به طرز خود بیش از قهرمان یعنی میگم اصلا افسانه سازی در حد گفتم همون 124,000 پیغمبر و 12 امام تقریبا همون زمان ها شروع شد، بهش کرامات نسبت دادن، یک افسانه خجب آدمیش کردن، از نظر سیاسی قهرمان در این مورد تعلیم کردن براش درسته، اصلا شجاعت هایی بهش نسبت دادن که عجیب و غریب بود، حرف هایی تو دهنش گذاشتن که من هیچ فیلسوف دیگه ای تا اون زمان نشنیده بودم، اصلا کارها خیلی غریب عجیب کردن.
به اطرافیان شما یعنی نویسندگان و روشنفکران چی فکر میکردن؟
با کمال تأسف باید بگم که با بیشتر کسانی که در اون دوره خاص من تماس داشتم همه یک حالت جذبه غریب و عجیبی نسبت به خمینی نشوند و با هر کدومشون که صحبت بود حتی اون دسته ای توشون مگه بسیاری حتی این ورایت فضا توضیح المسائل خب اصلا شعر و ورای بود که خواستن کسی هم میخون راجع به توضیح المسائل حرفی که میزدن این بود که خب هر آخوندی با دید از این کتاب ها بیسته و این هم نوشته بود اصلا اهمیت بود راجع به ولایت فقیه که بسیاری که اصلا نخوند اون عده که حتی خونده بودن تعبیر و تفسیر خیلی غریب عجیب راجع به این کتاب میکردن که اصلا کتابی که تعبیر و تفسیر به نظر من نمیپذیره، اصلا نمیپذیره. اینو با شرمندگی هرچه تمام در من خودم با در مورد خودم یه چیزی رو اینجا اقرار بکنم که من وقتی ولایت فقیه رو خوندم که البته قبل از ماجرای چاپ این مقاله بود گفتم من تماس داشتم با گروه های سیاسی، زیاد حرفاشون رو میشنیدم، با هم درب و مرافم باشون زیاد داشتم، کشمکشم زیاد داشتم، ولی من به این دلیل اسم این آدم رو زیاد شنیده بودم. و اولین باری هم که صحبت چاپ کتاب های مذهبی و غیره شد، من از ناشرم خواستم که کتاب این آدم بده من بخونم، بنابراین این کتاب من گرفتم. شاید این که میگم مثلا به فاصله یکی دو سال قبل از ماجرا هاست، نه بیشتر. و در زمانی که این کتاب رو خوندم، خب به نظرم فوق‌العاده یاوه و مزخرف و مهمل بود. و البته تمام حرفایم بود که من خیلی عجیب و غریب برام نبود، چون خیلی کتاب هر آخوندی اصلا طرز فکر و دیدش اینه و جزئی نیست. و تمام چیزای اسلامی و مسلمانی و غیره بازی حرفا توش بود. اصلا حیرت هم نبود، ولی خب فوق‌العاده وحشتناک بود کتاب، فوق‌العاده مزخرف و یاوه. وقتی این مسائل پیش اومد و من این مسئله چاپ این مقاله و اسم این آدم به طور علنی رو زبونه افتاد و مردم شروع کردن کنجکاوی کردن و حرف زدن، خود من یادمه که این از ذهنم گذشت و حتی با یکی از دوستان نزدیکم یه بار شاید عنوان کردم به صدای بلند، گفتم آره این کتاب وحشتناک مزخرفه، برای که اون آدم هم خونده بود، میدونم که خونده بود، گفتم فوق العاده مزخرفه، ولی خب یادمون نره که این کتاب این آدم 15 سال پیش نوشته و این احتمال داره که از اون زمان فکرش عوض شده باشه. این یه خود بعد از این ماجراها بود که بعد خودم شستم فکر کردم، دیدم این مردک حوالی 80 سالشه، 15 سال قبلم 60 چند سالش بوده و آدمی از 60 چند سالی که بعد دیگه فکرش و ذهنش عوض نمیشه، به تغییر عقیده نمیده، ایش ممکن نیست همچه چیز. بنابراین این آدم دقیقا همون کسیست که صاحب اون افکاری که در ولایت فقیه منعکس. ولی تو این دوره که دارم بهش اشاره میکنم، حقیقتاً جز یک نفر، همین آدمی که میگم جلوش این حرف رو من زدم یه زمان، که با همین آدم هم پیش اومد که آدمی که اسمشو میگم، یکی از استادان دانشگاه ایرانی بود که الان اونم ناگزیر در تبعید به سر میبره، به اسم هرمز میلانیان، تنها آدمی بود که به طرز وحشتناکی از فاشیسم مذهبی صحبت میکرد و میگفت آقا کسی ریشش رو دست آخوند نمیده و نمیباید دنبال روی همچه آدمایی شد و حسابا رو بعد از همدیگه از آغاز جدا کرد. حقیقتا تنها آدمی بود جز صاحب فکرها و روشن فکرهای اون زمان که من میدیدم به صراحت و از روز اول، یعنی قبل از اینکه ماجرها به ابعادی برسه که دیدیم و شنیدیم.
اشاره کردی که خمینی به خاطر مخالفتش با آزادی زنان و اصلاحات ارضی تبعید شده بود. این مسئله تو ذهن مردم بود یا نه؟
به کلی مثل اینکه فراموش شد. به کلی فراموش شده بود، یا اگر نشده بود فقط کافی بود که تبعیدی و قربانی و شهید زنده اون دوران
بیان نمی‌کرد که چرا تبعید،
هیچ کس نمی‌گفت و با هر کس هم اگر آدم می‌خواست عنوان بکنه می‌گفتن اینا بهانه‌ای بوده برای مخالفت با دستگاهش. یعنی باز تعبیر روشن فکران رو دارم میگم، این بود که برای اینکه به اونا میشد گفت که آقا این آدم مخالفتش در اون زمان به این دو دلیل عمده بود، یکی اصلاحات ارضی بود که البته منم اعتقاد دارم فوق‌العاده بد و فوق‌العاده غیر طبیعی در ایران اجرا شد، ولی نفس فکر که چیز بدی نبود، یا آزادی دادن به زنان که مسئلهش این بود که نه به طور کامل داده شده بود نه تا اون چیزش رفته بودن، ولی آغاز کار که آزادی کار که فی حد ذاتی بسیار کار خوبی بود.
مثلا خود زنان هیچ عقیده‌ای نداشتن راجع به مثلا
اونجایی که من مخالفت کنم، تا اونجایی که من دیدم در اون زمان خاص در اون دوره
زنان روشنفکر آزاد،
به خصوص زنان روشنفکر، به خصوص زنان روشنفکر، من در اون زمان کسی رو نمی‌دیدم که مخالفت کنه. البته اولین گروهی که شروع به مخالفت با خمینی کرد باید بگم که زنان، یعنی بلا فاصله بعد از اینکه دیگه براشون روشن شد که چه کسی هستن. ولی در اون دوره اگر میخواستین یادآوری بکنین تکونشون بدین، بگین خانم ها یادتون باشه که این به دلیل اینکه به شماها آزادی مقدار داده شده، دم علم مخالفت برداشته در دوره که هنوز اون موقع دوره گذشته نبود، دوره حاضر بود و حکومت با دولت وقت به مخالفت برخواسته و با شخصش ها، برای اون که میگه چرا به شماها آزادی دادن، اگه با این موافقین خب بریم دنبالش، اگه منتقدین بی خود به شما دادم لیاقت آزادی نداشتیم برید. ولی اینو در اون زمان هیچ کس نه حاضر بود بشنوه، نه حاضر بود به صورت عادی و متعارفش اونچه که مفاد اون که مفهوم میفته از این جملات قبول بکنه. همیشه 10 تا تعبیر دیگه تو دل این کار میذاشتن برای اینکه بتونن توجیهش کنن یه جوری. و این که دردناک‌ترین اتفاقات بود. من نوع تعابیر و تفاسیری که دیدم روی کارهای این آدم، روی حرفا یاوه که زد، مهمراتی گفت چه مزخرفاتی بود، چرندیاتی که نوشته بود، اصلا باور نکردنی است. این افسانه به گردش، حقیقتا افسانه به گردش. در با همین هرمز میلانیان که اشاره بهش کردم و حقیقتا از این بابت من همیشه دوستش داشتم، ولی به این دلیل تشخیص درستش در اون زمان ارادتم بهش چندین برابر شده واقعا، با همین آدم با هم دیگه صحبت میکردیم. در اون دوره بود که نوارای خمینی دست به دست میگشت، یکی از نوارا افتاده بود دست ما و ما با هم اینو گوش کردیم در اون زمان. یادم در همون زمان هر دوی ما که با این آدم بد بودیم و ازش بدمون میامد و میگفتیم آخوند گندیده پوسیده ایست نباید دنبالش رفت، شاید به این شدت هم گفتیم به هر صورت با رفتن دنبال آخوند مخالف بودیم، وقتی یابه‌های مردک شنیدیم گفتیم بابا اینا یه عده دیگه خواستن این آدم رو خراب کنن و یک دهاتی بی سواد نفهم رو گذاشتن جای این حرف بزنه، به اسمش نوار پر کردن در این که برای که من در اون موقع هر چی بگم گفتم هر کسی این نوار رو بشنوه میدونه این مرد که هیچی سرش نمیشه، بنابراین یه عده دیگه خواستن. حتی ماهایی که نمیخواستیم، یعنی قبول نداشتیم این آدم و تعدادمون هم خیلی کم بود در اون زمان، نمیتونستیم باور کنیم که جهل این آدم به این درجه است و بیسوادیش به این درجه است. و اولین روزی که این مردک برگشت از فرنگستون و صدا شنیدیم، همون موقع من و آنوز با هم تلفن کردیم گفتیم دیدید همونه، همونی که نوارو شنیدیم.
خب حالا دارم باید کمی برگردیم به عقب، یعنی قبل از اینکه خمینی به ایران بیاد. یعنی اون زمانی که هنوز شاه
تهرون بود و شلوغ شد. این گفتم
داشتی مثلا ایرون بودیم؟
بله من اون موقع ایرون بودم، یه مثلا این فاصله کوتاه، برای که قبلا میتونستم به خودم اجازه بدم چند سال بپرم، ولی این دو سه سال اخیر نمیشه، مثل اینکه باید ناگزیر این خلای وسطی که مونده پرش بکنم. گفتم به نظر من آغاز ماجرا از تابستون، الان دیگه کمابیش مطمئنم که 77 شده. سال 78 که مثلا من تابستونش برگشتم ایرون، در اون موقع اوقا و قال اون مقاله‌ای که گفتم در مدت غیبت من چاپ شده بود هنوز زنده بود و سر زبون،
مقاله
راجب خمینی، و هنوز مردم راجبش حرف می‌زدن و اظهار نظر می‌کردن و خیلی داغ بود ماجرا، داغ بودنش هم طول کشیده بود، یعنی از زمان نشر مقاله تا اون زمان که من رسیدم به هر حال چند ماه گذشته بود هنوز حرفش می‌زد. ولی اتفاق دیگری که در اون تابستون افتاد و فوق العاده مهم بود، مسئله آتیش سوزی سینما رکس آبادان بود که اون در سال 78 اتفاق افتاد تابستون. در اون زمان مردم آنچنان چیز بودن، آماده شده بودن که اون چه اتفاق می افته گردن دستگاه بیندازن، که هیچ کس نبود در اون موقع که یک لحظه تردید به ذهنش را بده که این کار رو دستگاه دولتی و ساواک نکرد، چون کم و بیش هیچ نوع منفعتی هم از این کار نداشته، نه فقط نداشته، تمام کاسه‌کوزه‌ها هم سرش شکسته شد. همه و همه گفتن که چیز، یکی دو تا اتفاق باز اون زمان افتاد که به نظر من بسیار غریبه و باید ذکر بشه. یکی این که درست همون شبی که این اتفاق افتاد، فرداش اعلامیه‌های خمینی دست مردم بود و در اون زمان خمینی هنوز در نجف، و حتی در زمان که بانک شبکه های اسلامی و مسجدی و نمیدونم مذهبی و غیره و از این حرفا فوق العاده خوب کار میکرد از نظر تشکیلاتی و نوارا و نمیدونم مهملات این مردک و وعضا و نصایح و نمیدونم پیشنهادات رو میرسوند به دست مردم، ولی همچه سرعتی در رسوندن حرفای این آدم به تهران بی‌سابقه است. یه خورده این مسئله پیش میاد که چقدر از خود این مسئله این یارو لاغت باید پیش نمد در گرده و چرا پیش نمد و نمید، چقدر این مسئله از قبل در اینا روشن بوده که این اتفاق میفته که یه همچه اعلامیه حاضر آماده دارن که فردا صبحش از مرد برای جوش حرف میزه. و یکی دوتا شوخی های عجیب غریب هم اون موقع بلا فاصله توی هنه افتاد که فاجعه وحشتناک‌تر از این بود که قابل این باشه که کسی راجب شوخی بسازه، ولی این رو اتفاقا تاریخش تو ذهنم هست، با اینکه گفتم معمولا تاریخ تو ذهنم نمیمونه، برای اینکه مصادف بود با یکی از جشن‌هایی که شاه هم سخنرانی میکرد، مثلا سالگرد تاجگذاری بود، سالگرد یادم نیست چی بود، یه همچه چیزی بود. تابستون کدوم از اینا میشه میفته، برای اینکه 14 آبان و اینا نمیتونست باشه. در هر صورت یادم نیست، یکی از این شبا بود که سخنرانی شاه هم بود که بعد از سخنرانی معذرت میخوام، بعد چیز 28 مرداد بود، سالگرد 28 مرداد بود الان دقیق یادم بود، و شاه سخنرانی کرد که این اتفاق در 29 مرداد افتاد، آتش‌سوزی سینما رکس آبادان 29 مرداد بود، شایع شد بین مردم که هیچ میدونین که سخنرانی دیشب شاه سانسور شد. گفتیم چگونه سانسور شده؟ یعنی چی سانسور شده؟ شاه در سخنرانی شب قبلش که من شنیدم، سخنرانی شنیدم خودم به گوش خودم، گفت که ما تمدن بزرگ رو به شما وعده میدیم و آنها بدون که دقیق بگیم مسئولش از آنها کیه و یا روشن باشه دقیقا چیه، وحشت بزرگ رو. مردم اینه در برگ بودن، گفتن یه جمله بعد از این گفته بوده که سانسور کردن، گفتن میگید نه فردا شب برید سینما رکس آبادان ببینید چه خبر. ای که شوقه دردناکه دیگه، وحشتناک، یعنی میگفتن که بعدش گفتن نه شما بهتر که الان برو خودتون نهیرید و این جمله رو هست و این هم دهن به دهن گشت، اقلا توی محافلی که من باشون سرکار داشتم این بلافاصله تخش. یعنی هیچ کس در اون زمان چیز نکرد، اصلا فکر نکرد که این کار دولت و دستگاه دولتی نمیتونه باشه. من حتی یادمه که اتفاقا وقتی این اتفاق افتاد من چند روزی رفته بودم شمال منزل یکی از دوستانم مهمون بودم، همون تازه برای آمده بودم از اروپا و از تعطیلات تابستون منزل اون بودیم و اونجا این تمام این اخبار رسید. همون چند شب قبلش من رسیده بودم اونجا، یک راننده‌ای داشت این آدم که در ضمنم گازداری برای خودشون رو راه انداخته بود، خیلی هم جای بامزه بود که اینم بعد از آمدن خمینی بلاها آوردن سر این گازداری و غیره، اینم ماجراست که بعد براتون میگم اگه لازم شد. ولی این راننده که قبلا رعیتی بوده، خانواده‌اش هم از رعیت‌های شمال بودن، اینا یه آدمی بود که در اون زمان به طرز غریب و عجیبی برای شاه یقه پاره می‌کرد، به طوری که یه خورم اسباب حیرت بود ولی خیلی زیاد و معتقد بود که خیلی کار خوب کرده و میگفت و اینا هم خیلی با صمیمیت میگفت واقعا، میگفت آره شما اینجا نبودین و نمیدونین وضع رعیت اینجا چی بود و اینجا خانواده هایی که اینجا زمین داشتن و ملک داشتن از صوفی ها بیش از هر خانواده دیگه صحبت میکرد و گله داشت، میگفت اینا حق جون، یعنی جون و مال ما دست اینا بود، اگه غضب میکردن چهار تا رعیت و آب رو به روش میبستن و میگفت شما نمیفهمید وقتی رعیت آب نداشته باشه معنیش چی، یعنی زندگی نداره. بعد از این اتفاقات گفت تو خدا شاه عمر بده و آمد و این کارا رو بر ما کرد، از این حرفا واقعا خیلی صمیمانه میزد که من فقط گوش میکردم حرفاشو، برای که جالب بود برام دزم غریب، برای که آدم کمتر میشنید اظهار نظر این طبقه رو در اون دوراش. حتی این آدم به محض اینکه ماجرای سینما رکس آبادان پیش اومد گفت کار دولت، که من همونجا بهش یاد آوردم که گفتم تو که معتقد نیستی دولت کار بد میکنه، تو معتقدی، گفت نه دولت و اینا کار بد خیلی میکنن اون کارا چه، ولی یا میکنن یا نمیکنن، به هر حال بحث اونطوری نداشت با من بکنیم. گفت نه خب اینجا معلومه، یعنی آنچنان تاکید داشت و تاکید روش که قابل بحث هم، من نمیخوام بگم بر خود منم تردید در اون زمان ایجاد شده بود، اونقدر مسئله نبود.
شما چی فکر میگید؟
نه در اون زمان من هیچ دسته و گروه خاصی به ذهنم نمیامد که فکر کنم اونا کردن. ولی باز یکی از اون کارهای به نظر به من بیمنطقه که اگر دولت و سبب این کار کردی خب باز خیلی به ضرر شه، ولی چون دیده بودم اون کار بیمنطقه مقاله رو کرده بودم خب ممکنه کار بیمنطقه بگم کرده باشه، یعنی بیمنطقه کار رو حس میکردم، ولی منم به هیچ وجه دولت تبرئه نمیکردم. سوالی هم که از این آدم میکردم باید تبرئه دولت هم بود، بلکه بگم طرز فکر این آدم که تا دیروز این حرف رو میزده چطوریه، این چجوری کار میکنه ذهنا که بلافاصله وقتی این اتفاق میفته میگن نه این کار دولت هست و همه میگفتن، این قولی بود که جملگی برام بودن و هیچ استثنایی هم بشن، که البته میدونین که خیلی ساده و تقریبا زود، یعنی چند ماه بعد از ماجرا، یعنی بلافاصله بعد از اومدن خمینی دستگاه خمینی هم ثابت شد که کار آخونده بوده، یعنی کمترین محلی از محل تردید در قضیه باقی نیست که خودشون این کار کرده بودن. اولا بعد که شروع کردن به سوزوندن، اون موقعی که در ذهن خود من این تردید البته پیش اومد که کار اینا بوده، موقعی بود که خود گروه هایی که از اینا طرف داریم که دارن آتش دیده خود تهران و شهرستان ها رو انداختن، درست با همون مدل به همون شکل به همون ترتیبات و سوزوندن به خصوص سینما ها، بعد مثلا بانک ها، بعد نمیدونم نور کاباره و نمیدونم از این صحبت ها، بنابراین اصلا چون مایه و خط کارهای اونا و فعالیت هایی بود که اون گروه میکردن. اولین تردیدی که در ذهن من یعنی اولین باری که بعد کم و بیش به نظر اومد که این گروه خیلی ممکن بود اون کارو کرده باشه در اون دوره بود، که بعد البته شواهد فراوون پیدا شد که خودشون کار کرد.
خیلی خب، بعد از آتش سوزی سینما رکس دیگه تو اون تابستون چه اتفاقی افتاد؟
تو اون تابستون بعد از ماجرای سینما آتش سوزی سینما رکس اتفاق، یعنی دیگه آغاز کل ماجراها بود در حقیقت، یعنی تمام شلوغی ها ریزه ریزه و دیگه بیرون ریختن ها چیز کردن ها دمونستراسیون دادن ها نمیدونم از این صحبت ها شروع شد.
شما توی این جریانات بودید؟
من فقط شاهد بودم یا میشنیدم. اولین راهپیمایی بسیار مفصلی که در ایران راه افتاد برای عید فطر که از یه نقطه‌ای در چیز شروع کردن، در شمرون شروع کردن، راه افتادن و آمدن به شهر. من در اون راهپیمایی نه شرکت داشتم نه دیدم
گرداننش کیا بودن؟ نمیدونستم.
اون تم تم از اون زمان، من الان دقیق نمیدونم چه، ولی عید فطر خودش نمونه اینه که مذهبی‌ها در کار دخالت داشتن. یعنی که انتخاب روز فطر برای راهپیمایی خودش یکی از معیارها و معیارهای مذهبی رو توش داره.
و بر علیه یه چیز معین بود؟
آغاز کار نه، حتی در اون روز من شنیدم، ولی من چون شاهد عینیش نبودم نمیتونم به صحت و تقمش قسم بخورم، شنیدم که دو نفر اون وسط دو سه تا شعار سیاسی وقتی دادن و به دستگاه حمله کردن، بقیه جمعیت صدای اینا رو بریدن و ظاهرن راهپیمایی باز اون هم همونطور گفتم مثل اون فضای شبای شهر راهپیمایی متمدنانهی بوده، یعنی راه افتادن و آمدن و عده زیادی و به طرز غریبی هم آدم ها از طبقات مختلف و قشرهای مختلف در شرکت داشتن. یعنی شما از مهندس و استاد دانشگاه احتمالا تو اینا میدیدید تا بازاری تا مذهبی خاص خلص تا بی سواد تا کمایه تا شاگرد مدرسه ها هسته
بقیه. چه نوع شعاری بوده؟
شعارها مثل اینکه فقط در حد چیز بوده، نوع اولا مثل اینکه خیلی تا اونجا که میدونم به سکوت و اینا برگزار شده، فقط در حد راهپیمایی بوده و اگر صحبت هایی هم میشده انسان باز در حد مثلا اجرای قانون و از این صحبت ها بوده. اگر دو سه تا شعار، اگر یه مختصری گفتم دو سه نفری مثلا شعار سیاسی دادن یه خود مثلا تندتر بوده یا احتمالا یکی دو تا فحش حرف رکیک راجع به آدم خاص شاید به خصوص شاه توش مطرح بوده، بقیه فوری خفه کردن و گفتن جاش نیست و فرصت موقعش نیست و فرصتش نیست. این اولین راهپیمایی بود که بعد از همین ماجرای سینما رتونا به هر حالی شد. بعد کم کم ماجرای دیگه، این عنصر مذهبی کم کم داشت بروز میکرد توی ماجرا. گفتم اون شب شعرخونی مطلقا نبود. بعد مسئله سینما رکس آبادان وقتی بلافاصله پسترش اعلامی خمینی پخش شد، این علمان عنصر مذهبی دیگه ناگزیر بهش مربوط شد، داره در نقش معصوم و مدافع کسانی که اون وسط مردن و سوختن. بعد مسئله راهپیمایی عید فطر بود، امیدوارم تاریخ از نظر تقدم و تأخر و بقایا اشتباه نکنم. بعد مسئله چیز بود دیگه، راهپیمایی دیگه بود که بعد میرسیم تا تاسوعا و عاشورا.
یک جمعه سیاه هم
بین اینا مسئله جمعه سیاه مطرح شد، کاملا درسته که اونم خیلی جا داره راجبش صحبت بکنیم. اون دقیقا دیگه چیز مذهبی داشت، بدن که اصلا کسی که برای تجمع جمعیت رو خواسته بود یکی از این آخوندها بود، آیت الله نوری نامی بود اگر اشتباه نکنم، خود سرکار همون جالب و اینا از همون طرف هم قرار بود که را بیفتن و بیا توی خود میدون جاله چیزی گذاشته بود، جمعیت رو خواسته بود که درست مصادف شد که شبش اعلان حکومت نظامی دادن و فرداش هم رفتن و تیراندازی کردن و یه عده‌ای هم اون وسط کشته شد که جمعیتشون البته بسیار بسیار کمتر از اون جمعیتی بود که آنن پخش شد، تعدادش رو نگم صحبتش شد و اصلا یه قابل مقایسه نبود. این هم مسائل بسیار تاریخ روشنیست که بعدها خیلی راحت میشد رفت دنبالش و مدرک و اینا پیدا کرد و دید که چگونه است و چگونه گذشته و غیره و اینا. اونجا هم باز طبعا عنصر مذهبی هم که گفتم ریز ریز بروز کرد، اینجا هم همین دعوت آیت اللهی به این شکل و در اون محله و نوع جمعیتی که رفته بود و غیره. اون روز رو من بعد از خود ماجرا یعنی در زمان تیراندازی در اون محل نبودم، ولی بلافاصله تقریبا بعد از تیراندازی و تموم شدن ماجرا رفتم به میدون ژاله. البته نمی‌دونستم تموم شد، شنیدم یه همچه اتفاق افتاده. اول از صبحش با اعلان حکومت نظامی اصلا از خواب بیدار شدم، دیدم که اعلان حکومت نظامی کردن ولی میگن که مثلا شب قبل اعلان شده، در صورتی که به موقع این چیز نشده بود، اعلان نشده بود که همه بدونند. این هم باز از اون اشتباهات بود، در صورتی که یا باید میذاشتن اون جمعیت باز بیاد و جمع شد و بره همونطور که ما عید فطر رو گذاشته بودن، یا اگر مصمم بودن جلوشو بگیرن و نمیخواستن تبدیل به فاجعه بشه ماجرا، باید به موقع خبر میدادن که این بهانه رو دستونه ندن. و به احتمال قوی هم من تصورم اینه، البته من نمیخوام تاریخو بازسازی کنم، کار خیلی احمقانه است بدم بگم من اگر این اتفاق نمیافتاد به جاشون اتفاق میافتاد حتما اینجوری میشد، چون مثلا چیزایی که آدمیزاد وارد ماجرا میشه هیچ نوع پیش بینی اینطوری اصلا درست نیست، مثلا برای اتفاقات تاریخی با ابعادی به این وسعت بنابراین اصلا امکان چیز نیست. گفتن اینکه اگر این اتفاق نمی‌افتاد. ولی من نظرم این هست که اگر به موقع این خبر رو داده بودن و حکومت نظامی رو اعلام کرده بودن، یه عده از اون جمعیت که رفتن اونجا میترسیدن که برن و نمیرفتن، بلکه بسیارشون رجوع بودن، تقریبا تمامشون بیخبر بودن از که حکومت نظامی اعلام شده. نمیرفتن و اگرم جمعیت تنک بود خیلی به نفع دستگاه تموم شد، چون جمعیتی نرفته بود نشده، اون جمعیت هم میتونن راحت پخش و پلاشون کنن بدون که منجر به خون و خون ریزی بشه، حتی در اون حد کمتری که شد، بلکه به هر حال اونم فاجعه است، یعنی تهدیدی نیست آدم کشی، اینطوری که کار درست نیست از طرفش دولت. ولی در هر صورت این کارم نکردم. من وقتی شنیدم این فور نیست، بلند شدم رفتم که ببینم چه خبره اونجا از روی کنجکاو. من وقتی رسیدم هیچ کس اونجا نبود، هیچ، یعنی از جمعیت تظاهر کنندگان هیچ کس اونجا نبود، فقط توی خیابون ژاله یک گروه خیلی منظم سرباز تای خیابون بسته بود، چند گله خیابون هم با آب شسته بودن، یعنی پیدا بود احتمالاً جای خونی چیزی بوده که شسته بود. و روی همین حسابم بود، یعنی من تقریبا بلافاصله بعد از ماجرا و متفرق کردن جمعیت و اینا رسیده بودم به این نتیجه رسیدم که این نمیتونه حقیقتا، وقتی بعد راجع به تعداد کشته شدگان صحبت شد روی حساب منطقی سرانگشتی میکردم، میدم نمیتونه اون باشه. ولی وقتی میخواستم بفهمم واقعا خودم، باز نه بخاطر اینکه بگم حتما اینطوری نبوده، با هر آدمی که اون زمان صحبت کردم گفتم آقا چجوری، چطور 3000 نفر 4000 نفر که هر روزم تعداد زیاد میشد کشته شده اونجا، اصلا وقتی من رسیدم فرصتی که این همه جسد از اونجا جمع کرده باشن نبوده، اصلا از نظر زمانی آدم میتونه حساب بکنه چجوری ممکنه چنین چیزی، یا چه مدت تیر اندازی شده توی این جمعیت که این همه کشته میتونه داده باشه. آخه نمیشه که بمباران هوایی که نشد، این که ما میدونید که نشد، بنابراین چیز بوده. ولی ظاهرا اون چه قبول لاغر و کار درستی نبوده. اولا همون نکته بود که من بهش اشاره کردم که این حکومت نظامی رو یا باید اصلا اعلان نمیکردن میذاشن این بیاد بره، یا به موقع لاغر اعلان میکردن. و دومین نکته که به نظر من قابل واقعا بخشش اونقدر نیست این بود که برای ترسوندن ظاهرا و مرعوب کردن جمعیت و متفرق کردنشون، یکی دو نفر رو تو کوچه پس کوچه ها وقتی فرار میکردن ترسشون، کوچه هایی که در روی هم نداشت، اونجاها به تیر بسته بودن. به این من اونها به راحتی میتونستن بذارن در برن، بلکه چیز نبود برای مرعوب، اگرم میخواستن یا یه سری تیر هوایی در میگرد به هر حال یه سری کار دیگه میتونستن بکنن به جای کشتن آدم ها. ولی یه معابر زیادی چند نفری رو تو تله انداخته بودن و بعد کشته بودن که کار خیلی به نظر شرافتمندانه نمیومد، این حد اقل نیست که میشه گفت.
بله، بعد دیگه به فاصله راهپیمایی بزرگ ماه دسامبر دیگه تاسوعا دسامبر بود،
دسامبر بود. بله من الان دیگه ماهشو نمیدونم، فقط میدونم دسامبر هوا قاعدتا هم باید سرده، من فقط الان
ولی اون سالی بود که هوا خیلی گرم بود.
خب پس درسته کامل. ولی در حال اون دوتا راهپیمایی رو من هر دوشو خیلی خوب دادم. اولا در راهپیمایی اولش خود من شرکت کردم و یادم هم هست که شب قبلش قوم خشام که در پاریس بودن خیلی نگران بودن. البته من دیگه اصلا بیش از مدت که خواهی میخواستم ایرون بمونم مونده بودم، بلکه وقتی آغاز این ماجراها شروع شد طبیعی بود، یعنی هیچ نیازی نداشت آدم هوشی بیش از حد متعارف داشته باشه که بتونه این تشخیص رو بده. کاملا پیدا بود تو هوا و فضا داره اتفاقاتی میفته که این اتفاقات ابعادی خیلی بزرگتر از اون که الان داره پیدا خواهد کرد. قبل از اینکه برسم به راهپیمایی ها، مسئله دولت هایی که آمدن و رفتن هم مهمه به نظر من، برای نشون دادن روحیه مردم یا حتی یه مختصری انگولک کردنشون و یه مقدار ترغیبشون به یه سری کارهای دیگر انجام بدن، چون بسیار رئیس دولت های بدی انتخاب شدن بعد از هویدا. اون تحصیل تابستون که بهش اشاره کردن که ماجرای سینما، آتیسوزی سینما، رکس آبادان اینا توش پیش آمد، مصادف با زمانی که هویدا رو گذاشتن کنار، آغاز کار و آموزگار نخست وزیر ایران. آموزگار به دلیل این که یه مقدار میدونین که سوای این نوع چیزا بروزات دیگری در ایران بود که نشون داد که مردم دارن یه کارهایی میکنن و میخوان قار کنن و میخوان شروع کنن، این اول خرابکاری یا کمکاری تو کارهای اداری و کارهای دست جمعی شهری و غیره بود، از جمله خاموش شدن برق به طور مداوم و برای ساعت‌های طولانی، از جمله مثلا کم بوده مثلا خیال کنید آب، بسته شدن آبی محله، از این کارام
شروع نوع اعتصاب
نوع اعتصابای اینجوری بود، مدا نه به صورت اعتصاب خیلی متشکل و مشخص، ولی هم که گفتم بیشتر حالت چیز داشت، حالت خرابکاری و یه مقدار انگوله کردن و روسیا کردن دولت رو، چون مثلا درست مثلا خاموش و روشن شدن های برق مصادف با زمانی بود که بعدی می دادن که ما توربین های برق خیلی جدید گذاشتیم که میتونه فلان قد 1000 کیلووات برق بده که تمام در خاورمیانه بی سابقه است. و از این حرفایی که زده میشد در اون زمان ها که پروژه های پرستیژ بود بیش از هر چیز دیگری، درست در همون موقع مثلا اینا برق و اینا رو خاموش میکردن. این مدل این اگر بی آبرو و بی حیثیت کردن دولت بود، موفق هم بودن تو این کارشون البته، و یه نظرم ناراضی کردن مردم برای اینکه شوخی نبود، مردم به قضاهاشون توی یخچال میگردیدن و یه دفعه وسط تلویزیون برقشون خاموش میشد، نمیدونم تو تاریکی زمین میخوردن وسیله دیگه. یعنی اینقدر هم زندگی های طبعا مدرن یا نیمه مدرن بستگی داره به این نوع وسایل تکنیکی جدید که بدون برق زندگی الان مشکل تصور و تجسمش، و هیچ خونه مجهز نبود برای این اتفاقات. بنابراین یه مقدار نارضایی ها توی توده مردمی هم که هیچ نوع ذهن سیاسی نداشتن ایجاد شده. اینا مردم از وقتی بود که باید بهش توجه شد. بعد درست در همون زمان شلوغی ها به دلیل این نوع نارضایی ها و به دلیل اینکه خب طبعا آموزگار یک تنه به جنگ این کارا نمیتونست بره، با اینکه هم حسن نیت داشت هم سعی صدر به نظر من این آدم، خب ناگزیر بودن از اینکه بذارنش کنار و اونم راحت رفت کنار. ولی بلافاصله بعدش به جایی که فکری بکنن، برای که احساس نمیتونستن نکنن که مردم ناراضی هن و قرقرشون در اومده و اینو دیگه علنی دارن میگن و به صدای بلند دارن میگن، هیچ کس از هیچ کس رو دروسی نداره. یه دوره خیلی غریب و جالبی بود اون دوره تهران، یعنی برای اولین بار آدم ها با همدیگه راحت تو خیابون حرف میزدن، اظهار نظر میکردن، خوش و بد و بیرا رو رسمی به دولت میدادن بدون اینکه استخون را زخم بذارن، بدون اینکه به اشاره و ایما صحبت کنن، بدون اینکه سمبولیک حرف بزنن، حرفا خیلی آشکارا میگفتن. و این رو نمیتونست دولت وقت ندونه و به گوش شاه نرسیده باشه، هیچ ممکن نیست همچه چیزی.
و در تمام طبقات این موضوع
تقریبا در تمام طبقات
در خیابون و خونه و
در کوچه و بازار و کوی و برزن شما این بروزات رو دقیقا میدید و نارضایی مردم رو حس میکرد. بنابراین این از دو حال خارج نیست، یا دولت و شاه به کلی جاهل و بیخبر بودند از اون که اتفاق میفته که وحشتناک یک چنین چیزی، کسانی که سرنوشت یک ملتی دستشون هست ندونن چه
غیر ممکنه، تقریبا غیر ممکنه
یا
خیابون میومدن
کاملا، و یا مورد دوم شکم تو شما میگید من خیلی میکنم این مورد درست باشه، خبر داشتن و مطلقا از پیدا کردن یک نوع راه حل معقول عاجز بودن، برای اینکه راه حل به تحقیق گذاشتن شریف امامی بابا نخست وزیر بعدی نبود.